0911 انتهای شماره شون 1820 گزینه شماره 1 یعنی کیفیت محصول. خانم ساره سهند هم گزینه شماره 3 رو انتخاب کرده. رسیدیم به ساعت 23:30. از این لحظه شما میتونید به مهمان برنامه‌مون، به اجرای برنامه، موضوع برنامه، نمره‌ای رو از 0 تا 20 اختصاص بدید. قطعاً نمره شما در روند برنامه سازی بسیار مؤثر خواهد بود.
من
یه
ایرانی
تولید
میکنم،
میخوام
یه برنامه جنس ما رو میگیرن با برند خارجی، مردم این جنس رو بهتر میخرن. من فقط سوالم این از آقای دکتر میخوام خواهشم که ما ضمانت هم جنس ایرانی مونم ضمانت بدیم، قابل برگشت هم هست، عهده هم قبول میکنیم. منتها متاسفانه مردم نمیدونن چرا استقبال جنس خرید ایرانی رو ندارن، فقط دنبال خارجیش هستن. همین جنس رو کسای دیگه از ما میگیرن، بسته‌بندیش عوض میکنن، بعد تو بازار خیلی با قیمت خوبم میفروشن. خواستم از آقای دکتر راهنمایی بفرمایید.
خب ممنونم از این شنونده خوبمون. آقای دکتر، این بحثی هستش که فکر میکنم مدت ها همچنان باقی است و نمیدونم چرا حل نمیشه. شاید اکثر ماها دنبال جنس خارجی باشیم ولی نمیدونیم پشت پرده حالا اون جنس خارجی چه بسا مثل همین دوستمون ایرانی باشه یا محصول بیکیفیت کشور دوست و برادرمون چین باشه.
ببینید این دو تا بخش اقدام داره. اگه بخوام اینو حل بکنم، این بخشش بر عهده دولت محترم هست و ارگان هایی که میتونن کار فرهنگ سازی بکنن و کارهای در حقیقت موثری بکنن روی این که حالا جنس ایرانی رو بتونن به لحاظ فرهنگی ترویج بکنن استفاده ازش رو. خب این میتونه در رفتاری که رسانه ها دارن، در رفتاری که مسئولین خودشون دارن، این خیلی مشهود باشه، به خصوص کسانی که به عنوان آدم های اثرگذاری در جامعه هستن، مثل اینفلوئنسرها یا افرادی که با نفوذ هستن، مثل هنرمندان، مثل عرض کنن که ورزشکارا یا مسئولین. اینا کسانی هستن که مردم نگاه میکنن چه جنسی استفاده میکنن. خیلی باورپذیر نیست اگه من ماشین خارجی سوار شم یا از پوشاک خارجی استفاده بکنم ولی بخوام از کالای ایرانی حمایت بکنم. یه بخشش اینه. یه بخش دیگه هم این هستش که ما بیایم ببینیم که مخاطب چرا جنس خارجی رو انتخاب میکنه یا جنسی که ظاهرش حداقل شبیه خارجی هاست و یه اسم خارجی داره و اساساً بیشتر هم حاضر پول بده بابتش.
بله.
معمولا بحث کیفیت هست، اون چیزی که دغدغه مشتری هست و به خصوص در شرایطی که وضعیت اقتصادی بدتر میشه. یک اشتباهی میکنن صاحبان کسب و کار و میگن که این روزا مردم پول ندارن، خیلی دنبال کیفیت نیستن، بعد جنس ارزون بهشون بده. اتفاقا در دوران رکود اقتصادی مردم بیشتر به کیفیت فکر میکنن، چون پول اضافی ندارن که بابت تعویض یا خرید مجدد در کوتاه مدت خرج بکنن. بنابراین امروز کیفیت مهمتر از حتی روزهایی است که رونق اقتصادی در کشور داشتیم. اگر بتونه تولید کننده ایرانی جنسش رو اثبات بکنه به مشتریش، از روش‌های مختلفی هم میتونه این کار بکنه. کانال مختلفی ما داریم با مشتری که میتونه نشون بده. البته اگر ایشون میفرمودن که تو چه رسته‌ای کار میکنن و محصولشون چی است، من میتونستم مثال برای صنعتشون بزنم. ولی به فرض که فرض کنیم پوشاک باشه، ما برندهای موفق ایرانی میبینیم امروز. من خیلی موافق نیستم که هنوز ما درگیر این مسئله خیلی به صورت حاد هستیم. ما امروز برندهای ایرانی میبینیم در بازار کشورمون که خیلی هم خوب فروش میکنن، خیلی هم محصولات مرغوبی دارن و اتفاقا قیمت ارزونی هم ندارن. یعنی اینجوری نیست که خیلی دست پایین رو در قباله. در صنعت چرم میبینیم، در صنعت پوشاک میبینیم، در حوزه‌های مختلف این رو مشاهده میکنیم. منتها استمرار در کیفیت و بقای در کیفیت چیزی است که ما در کشورمون کمتر تجربه داریم. حتی اگه با خارجی هم صحبت بکنید، بازارهایی که ما اول به دستشون آوردیم و بعد از دستشون دادیم، این قضاوت رو در مورد ما دارن.
علتش چیه دکتر؟ چرا تولید کننده
احساس میکنیم که دیگه الان موقع چیدن اون میوه است و تولید کننده اون از اون ترس اولیه که فکر میکنه مشتری به دست آورده حالا دیگه خارج میشه؟ خب اصلا داستان از اینجا شروع میشه. ما همه هدفمون که امروز راجع برند صحبت کردیم، آخرین محصول و میوه برندینگ فکر میکنید چیه؟ وفاداری مشتری. وفاداری مشتری یعنی اینکه تکرار در خرید. اگه قرار بشه که مشتری یک بار از من بخره و دیگه از من نخره، خب این که معلومه ما به سرانجام نمیرسه کسب و کارمون.
بله.
همه این پس استمرار در کیفیت، استمرار در برآورده کردن نیازهای مشتری بسیار بسیار مهمه که ما بتونیم بمونیم. و من میتونم تعداد زیادی از برندهای ایرانی رو در ذهن خودم الان ردیف بکنم که تونستن موفق باشن.
منتها
باید نگاه بکنیم ببینیم که اونها چه مسیری تونستن به این مهم دست پیدا بکنن که ما انشالله اون رو تکرار بکنیم.
بله، ممنون و سپاسگزارم ازتون. از توضیحاتتون برمیگردم و باز هم با شما صحبت میکنم. 23:35 اینجا و در این لحظه شب آفتابی، رادیو اقتصاد. و اما پرسیدیم که به نظرتون مهمترین عامل در تقویت یک برند نزد مخاطبانش چیست؟ 1. کیفیت محصول، 2. تبلیغات، 3. شناخت مشتری و توجه به نیازهای او، 4. ظاهر محصول و بنگاه. و اما بریم سراغ پیام های شما که گزینه های مختلفی رو انتخاب کردید. ساسان محمدی از کرمانشاه گزینه شماره 4 رو انتخاب کردن. شنونده خوبمون محسن از شیراز گزینه شماره 5. دوست دیگرمون که پیام کوتاه واسه همون فرستادن، علیرضا از تهران گزینه شماره 1. مهدی رفیعی گزینه شماره 3 رو انتخاب کردن. گزینه شماره 1 هم باز انتخاب آقای بهنام هاشمی از استان اردبیل هست. شنونده بعدی اون آقای فتحی از شیراز گزینه شماره 3. از اختیارآباد آقای غلام حسین هم گزینه شماره 3. ممنون و سپاسگزارم که در این سوال ما هم امشب شرکت کردید. اما در ادامه میخوام برم سراغ امتیازهایی که به ما دادید. خانم مهدیه جعفری طبق همیشه، طبق معمول نمره 200 دادن، هم به اجرا، هم به سایر عوامل و هم به مهمان امشب. آقای خانم مولا محمدی از اردکان هم به مهمان امشبمون نمره 20 دادن، اجرا 20 و الیاس اسلامی عزیز هم 20. خانم جعفری از زاهدان هم نمره شماره 20 رو به ما دادن. افشین موهبتی از شیراز هم طبق همیشه نمره شب آفتابی گفتن نمره 20. آقا مسعود از فردیس گفته آقا بنزه یه پیامک فقط شارژ دارم، اونم 200 امتیاز میدم به شما. صف 936-33-24 انتهای شماره شون هست، گفتن نمره شما 20. و دوست دیگر با شماره 0936 انتهای شماره شون 46-46 گفتن 20. بسیار لذت بردن. آقای علی مسافر از ساری گفتن که نمره هر دو عزیز 20 هستش. ممنونیم ازتون. از شیراز خانم زارعی هم گفتن نمره برامتون 20. آقای غفار دورکی هم گزینه شماره 20. خب ممنون و سپاسگزارم از این که همیشه لطف دارید و عالی ترین نمره رو به ما به برنامه شب آفتابی اختصاص میدید. خیلی خیلی لطف کردید، ممنونم ازتون. یه پریمکی داریم آقای دکتر. خانم ساره سهند، گفتم قبل از کرونا تولیدی مانتو داشتم و در حال حاضر حدود 4 ماهی هستش که به تولید ماسک در طرح و سایت مختلف پرداختم و صادرات دارم به کشورهای دیگه، اما توی ایران زیاد فروش خوبی ندارم، چیکار باید بکنم؟ ضمن دکتر مدیریت پروژه و ساخت هم دارم.
عرض کنم که خب این که تونستن خط تولیدشون رو بر مبنای نیاز بازار انقدر منعطف بودن که بتونن به سرعت تغییر بدن، خب این جای تقدیر داره و تشویق. خب در مورد کشورهای دیگه احتمالاً در ساختار صادراتشون تونستن با عواملی ارتباط برقرار کنند که در اونجا شبکه توزیع و فروش داشتن.
بله.
و خب این کار رو راحت میکنه و احتمالاً سعی کردن در کشور خودمون خودشون این کار انجام بدن. با توجه به که عرایضی که در بخش اول برنامه هم خدمتون گفتم در مورد اینکه دشواری بخش فروش و جدا بودنش، یعنی اصلا ماهیت متفاوتش با فرایند تولید، من فکر میکنم که ایشون در این مدتی که تغییر خط تولید دادن و تغییر محصول دادن به اندازه کافی دغدغه های فنی در حوزه تولید داشتن که باید. فرصت نکنن که بتونن یک شبکه درستی رو برای فروش و بازاریابی طراحی بکنن. اولین پیشنهاد من این هستش که سعی کنن با فروششون رو فعلا به صورت برون سپاری با مجموعه‌ای که کار فروش کالاهای مشابه داره رو ادامه بدن و انتخابشون بکنن به عنوان همکارشون و به صورت اگر خدای نکرده این کرونا موند و خواستن این کسب و کار رو به این شکل ادامه بدن، در آینده به صورت تدریجی به ایجاد زیرساخت فروش و بازاریابی بپردازن و
بله.
اگه قراره که نیروی بگیرن تربیت بکنن، خودشون به مرور این کار رو انجام بدن. راه اندازی به صورت یک باره یک شبکه فروش برای چیزی که قبلا اصلا ما تولیدش نمی کردیم و نمی فروختیمش کار سختیه. پس سعی کنن که از نیروهای بیرونی کمک بگیرن، کسانی که دارن کالاهای مشابه یا در حقیقت سبدی مشابه محصولات ما و مخاطبینی که احتمالاً مشترک هستن با محصول دیگر رو انتخاب بکنم.
بله ممنونم از توضیحاتتون. یک سوال متفاوت و البته خیلی کوتاه. 0937 انتهای شمارهشون 5554 هست، گفتن کل داراییم یه لپتاپه، چه کارهایی میتونم باهاش انجام بدم که درآمدزا باشه واسم؟ لطفا راهنمایی کنید.
باز توی صحبت‌های قبلی من اشاره کردم بهش که امروز
تولید فکر کنم باید مهارت‌هاشون رو میگفتن.
امروز تولید محتوا مثل اینکه شما بگید که من یه آچار مثلا پیچ‌گوشتی دارم، به نظر شما چی کار میتونم بکنم؟ اینا ابزار هستن. لپتاپ ابزار، خودکار ابزار، کامپیوتر ابزار و اینا چیزایی هستن که ممکنه به هر کاری بیان یا اینکه به درد بعضی از کارا نخورن. ولی امروز با توجه به اینکه اینترنت فراگیر هست و ایشون هم یک وسیله‌ای دارن که میتونن ازش استفاده بکنن، اگر بتونن در حیطه تولید محتوا کار بکنن، زمینه خوبیه برای کار کردن. بعضی وقتا در بحث رمزارزها و ارزهای دیجیتال دارن کار میکنن دوستانی که با در حقیقت سیستم‌های حالا مشابه، نه حالا یک لپتاپ ساده، و برنامه نویسی بستگی داره که چه دوره‌ای رو برن آموزش ببینن، چه مهارتی رو کسب بکنن تا بتونن از وسیله‌شون به بهترین شکل استفاده بکنن.
پس اول مهارت آموزی
100% و جایگاه مورد نظرشون به لحاظ شغلی رو انتخاب کنن، حالا ببینن این وسیله‌ای که دارن یا بقیه دارایی که دارن چگونه میتونه به این مسیرشون کمک
کنه. آقای دکتر سوالی به ذهنم رسید. خیلی از ماها شاید مهارت‌هایی داریم که هیچ وقت نمیدونیم که میشه ازش پول درآورد.
بله.
میشه چند تا مثال بزنید؟ چه چیزهایی هست که شاید اصلا میگم فکرش هم نکنیم ولی واقعا پولسازه؟
ببینید هر چیزی که بتونه مسئله ای رو از یک گروهی از انسان‌ها برطرف بکنه، یه دغدغه‌ای رو برطرف کنه، میتونه در ازاش یک پاداشی هم که آره میتونه پول باشه داشته باشه. بنابراین کسانی کسب و کار اصلا به نظر من تعریفش همین، یک بیزینس یا کسب و کار چیزی است که ما میتونیم مسئله یک کسی رو حل بکنیم یا یک گروهی رو حل بکنیم. حالا اگر این فرم اقتصادی به خودش گرفت و توجیه پذیر بود، ما میتونیم اون را اجرا بکنیم. گاهی اوقات ما این اتفاق میفته اما تبدیل به پول و درقیقا سود اقتصادی نمیشه، اون رو نمیتونیم به عنوان یک کسب و کار ببینیمش. ولی اگه بتونیم یک مدل اقتصادی درست هم براش طراحی بکنیم، اون میشه کسب و کاری. حالا هر اتفاقی بیفته، گاهی اوقات خندوندن آدم‌ها میتونه تبدیل به پول بشه و خوش شما امروز میبینید که مشاغلی داریم که فقط صرفا آدم ها رو میخندونن. بله. یا گریوندن آدم ها میتونه اتفاق بیفته.
بله.
عرض کنم که تقبل بخشی از خدماتی که شما در روز نیاز دارید، کاری که شما انجام میدید ولی حوصله انجام دادنش رو یا وقت انجام دادنش رو ندارید. در گذشته نگهداری از افراد مسن یک قبحی داشت که برون سپاریش و خب تا حدیش هم درست بود البته.
بله.
ولی امروز میبینی که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و اینکه همه افراد داخل منزل دارن کار میکنن، ناگزیر هستش که این اتفاقات بیفته. بنابراین پرستاری از بچه، پرستاری از سالمند، اینا اضافه شده. در آینده هم همین شکلیه. کافیه که ما ببینیم در آینده نیازهای مردم به چه ترتیبی تغییر میکنه، به چه سمتی میره. جامعه ما متاسفانه به سمت سالمندی داره میره. و اگر بخوایم فکر کنیم که در آینده، در 10 سال آینده، 15 سال آینده چه کاری احتمالاً در بازار جذابتر هست و مرغوبتر هست، باید به نیازهای یک جامعه‌ای که در اون سن و سال هست فکر بکنیم. احتمالاً کسب و کارهای جدیدی شکل خواهند گرفت، احتمالاً نیازهای جدیدی به وجود میاد که از حالا قابل پیش بینی است. حالا ممکنه ابزارهاش متفاوت بشه، فناوری در ابزارها و شکل تغییر ایجاد بکنه. بنابراین هر چیزی که احساس کردیم که ما یک مسئله در یک گروهی از مردم که قابل شناسایی هستند وجود داره و این گروه به لحاظ تعدادی و کمیت قابل توجه هستن و میشه بابتش از اونها پولی گرفت، میتونه به عنوان یک کسب کار تعریف شه.
بله، ممنونم از اینکه پاسخ منم دادید، خیلی لطف کردید. یکی از شنونده هامون که پیام کوتاه واسمون فرستادن، سهیل قریشی از آستارا، گفتن من یک تولیدی پوشاک کوچیک دارم، چیکار کنم فروش خوبی داشته باشم؟ تازه هم شروع کردم.
اولین کاری که میکنن باید کانال خودش رو مشخص کنن، یعنی بدونن دقیقاً چی باید تولید بکنن. این که من بعضی وقت دیدم تولید کننده های واحد های تولیدی کوچک اقدام میکنن به تولید هر چیزی،
برای هر زنانه، مردانه، بچگانه،
و این تازه کافی نیست. خب این در یک حالت قابل پذیرشه، اون که من به صورت سفارشی برای بنگاه های دیگه کار بکنم و اونا هر چی به من بگن، چون من فیکس شده است، مشخص شده است و ضمانت شده است سفارشم. در غیر این صورت اگه قراره که من به بازار حمله کنم و سهمی بگیرم، اصلا توصیه نمیشه این که من هر چیزی رو تولید بکنم. گاهی اوقات من دیدم واحدهای تولیدی بنا به حالا اون پشتکاری که دارن، یکی از ویژگی‌هاشون این رو میدونن، میگن که ما هر چیزی تولید می‌کنیم در، و این خب خیلی خطرناک. پس بنابراین باید اول جامعه هدفشون رو مشخص کنن، به لحاظ قیمتی دسته‌بندی داشته باشن، بدونن با چه قیمتی دارن تولید می‌کنن، مرغوبیت و سطح کیفیت، حتی جنس و متریالی که استفاده می‌کنن خیلی مهم هست، و به لحاظ در حقیقت اقداماتی که انجام میدن در حیطه برندینگ.
بله.
و مشخص بشه که مخاطبینشون قرار است برای بیزینس ها و کسب و کارها کار انجام بدن، یعنی به واسطه ها بدن و به عمده فروش های دیگه، یا قراره که به مصرف کننده مستقیم این رو ارائه بکنن. باز شکل و شمایل کار خیلی متفاوته. اگر مجموع اینها رو بدونن میتونن یک نسخه جذاب رو طراحی بکنن، ولی اساسا حضورشون در شبکه‌های اجتماعی میتونه بهشون کمک بکنه. این روزا مردم دنبال جنس با کیفیت و اقتصادی هستن، یعنی ممکنه که پولم بدن بابتش، ولی باید بدونن که جنسی که میخرن دوام داره. این بله. دوام خب یه خطر داره واسه حجم مصرف ما، ولی از یه بابت دیگه میتونه روی برند و اعتبار ما بسیار بسیار کمک بکنه. امروز بیشتر از این که جامعه به دنبال جنس لاکچری و لوکس باشه، امروز به دنبال جنس با کیفیت و جنسی است که بتونه به صورت خرید اقتصادی باشه. به این موضوع با توجه.
بله، ممنون و سپاسگزارم. ساعت 23:49 دقیقه است. کم کم داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم، اما همچنان همراه شما هستیم از رادیو اقتصاد با شب آفتابی. فرصتمون خیلی محدود هست. من باز هم یه پیامکی از دوستانمون رو هم بخونم. علیرضا سبیانی از مشهد گفتن اگر مقدور هست کارشناس محترم برنامه چند تا کتاب خوب در زمینه موضوع برنامه معرفی کنه. یعنی همین کسب و کار، برندینگ و بازاریابی و فروش.
خب والا موضوعات ما خیلی متنوع بود و اینکه حالا ما از همه چیز صحبت کردیم، ولی معمولا در کتاب‌هایی که ما معرفی می‌کنیم، با اینکه من فکر می‌کنم انتظار دوستان از کتاب خوب کتابی است که جامع باشه، مختصر باشه، خیلی عامیانه باشه، ولی ما معمولا کتاب‌های پایه رو معرفی می‌کنیم به دوستانی که می‌خوان دانشی در حوزه بازاریابی به دست بیارن، مثل کتاب آقای کاسلر که خب پدر علم بازاریابی دنیا هستن و بسیار کتاباشون جامع هست. ولی اگر بتونن از فضای اینترنت ما، از وبسایت‌های معتبری استفاده بکنن که تو کشور خودمون در این اتفاق میفته و محتواهای خوبی داره تولید میشه توش، و چون میدونم که خیلی بحث اقتصادیش نیست، مثلا وبسایت متمم واقعا وبسایتی است که میتونه کمکشون بکنه، میتونن استفاده بکنن، حداقل در حیطه رایگانشون میتونن استفاده بکنن، و وبسایتایی که به هر حال مشخصه که تولید محتواش به صورت فنی و دقیق داره انجام میشه. کتابهای مختلفی هم وجود داره در بازار که ترجمه‌های متعددی ازش شکل گرفته. مثلا من در حیطه تمایز و رقابت در بازار کتاب کوچیک گاو بنفش رو توصیه میکنم که دوستان مطالعه بکنن. کتابی است که اشاره به این میکنه که ما باید یک تفاوت عمده، یک تمایزی با بازار داشته باشیم تا مورد در حقیقت وثوق مشتری و در حقیقت مورد رضایت مشتری واقع بشیم.
بله.
این یکی از کتابهایی است که بهشون معرفی میکنم، ولی سعی بکنن که در حیطه بازاریابی از مقدمات بازاریابی شروع بکنن. باز هم اگر فکر میکنن سوالی هست، در پیج اختصاصی، صفحه اختصاصی شما در فضای مجازی میتونن سوالشون رو مجدد تکرار کنن که من اونجا با موضوع مشخص کمکشون بکنم و راهنمایی کنم.
خیلی لطف کردید، ممنونم ازتون، خیلی ازتون کردیم آقای دکتر.
استفاده کردیم از شما و
خیلی زیاد
در حقیقت شنوندگان عزیز.
زنده باشید.
خوشحال شدم که بازم این افتخار پیدا کردم.
فقط یک تلفن دیگه الان دوستان به من گفتن، یک تلفن دیگه مونده، اگر لطف کنید این رو هم به عنوان سوال پایانی پاسخ بدید. دوستان لطفاً پخش کنید.
سوالی داشتم خدمت کارشناس محترم در مورد بازاریابی و فروش محصول. درست هست که روی ابتدا من یک کارگاه تولید محصولات پلی‌استری دارم، محصولات تزئینی در کنارش. درست هست که روی یه طرح یک محصول نوین برای ارائه به بازار داریم کار میکنیم، مگنت های تزئینی روی یخچال و روی کابینت با طرح و مود به قول معروف انگیزشی، پیامای انگیزشی. میخواستم ببینم از نگاه ایشون که کارشناس خبره بازاریابی هستند، این تمکارها جایگاهی داره بین مصرف کننده و به نظرشون پذیرش داره بازار که ما بخوایم ادامه بدیم طرحمونو یا خیر؟ متشکرم، شبتون بخیر.
بله.
ایده بسیار جذابیه. در عرصه پوشاک انگیزشی هم الان اقداماتی در بازار شده و جای تبریک داره. فقط توصیه که بهشون میکنم اینه که سعی کنن که از با همکاری کسانی که در این حیطه فعالن، مثل اساتید حوزه موفقیت، حوزه کسب و کار، اینا میتونن به عنوان اینفلوئنسرهای اونها و کسانی باشن که در کنار اونها میتونن اونها رو کمک بکنن و معرفی بکنن بیشتر به بازار. کار جذاب و زیباییه، بهشون تبریک.
بله، ممنونم ازتون دکتر مشایخی. صبورانه پاسخ همه پرسش‌های شنونده ها رو دادید. اما اگر موافق باشید بریم سراغ سوال برنامه‌مون.
بله.
از شنونده هم پرسیدیم به نظرتون مهمترین عامل در تقویت یک برند نزد مخاطبانش چیه؟ یک، کیفیت محصول، دو، تبلیغات، سه، شناخت مشتری و توجه به نیازهای او، چهار، ظاهر محصول و بنگاه. در پیامک ها بیشترین گزینه هایی رو که انتخاب کرده بودن دوستان گزینه یک و سه بود که یکی دو تا مورد هم همه موارد.
بله. من خوشحالم که شنوندگان محترم، چون با تجربه شدن دیگه انقدر برنامه‌های این دست برنامه‌ها رو گوش کردن، خوشبختانه به موارد درستی اشاره کردن و این هوشمندی رو درشون دیدم. بله، خب همه این موارد میتونن موثر باشن، ولی مهمترین فاکتوری که میتونه ما رو سوق بده به اینکه یک برند موفق تر باشیم این هستش که ما دقیقاً بدونیم که مشتری از ما چی میخواد. دقیقاً این لازمه شناخت درست و کامل مشتریان هست و اینکه ما بدونیم مشتری الان در این زمان و از طریق این محصول میخواد به چه چیزی دست پیدا بکنه. اینکه ما کیفیت رو گفتیم، ممکنه در بعضی از برندها اصلا کیفیت مورد نظر مشتری هم نباشه.
بله.
به عنوان مثال من یک تیم فوتبال شهرم داره که میدونم کیفیت فوتبالش از خیلی از تیم‌های دیگه پایین‌تره، ولی طرفدار این تیم فوتبال هستم.
بله.
چرا؟ چون اون حس اهمیت، اون حس در حقیقت استان و شهر خودم رو داره تحریک میکنه، اون تعصب من رو داره تحریک میکنه. میبینید ما پس نمونه هایی داریم که ممکنه کیفیت حرف اول رو نزنه. بنابراین ضمنی که همه این موارد اهمیت ویژه‌ای دارن، اصالت رو ما میدیم به اینکه مشتری چی میخواد. حالا اگر ما تونستیم مشتری رو سوق بدیم به اون سمتی که خودمون درش توانمندتر هستیم، هنر ماست در بازاریابی، یعنی نیاز سازی کردیم و بازار سازی کردیم. ولی فعل بداهه اون چیزی که اهمیت داره این هست که یک مشتری دقیقاً چه چیزی از ما انتظار داره. گاهی اوقات ما میریم یه سری افزونه‌هایی به محصولمون اضافه می‌کنیم، آپشن‌های اضافه می‌کنیم و برای زحمت می‌کشیم و هزینه می‌کنیم. اینا اصلا ممکنه که از نظر مشتری اهمیتی نداشته باشن. ما فکر می‌کردیم خیلی مهمن. از منظر ما چیزایی با اهمیتی بودن. ولی مشتری رو در نظر نگرفتیم. اصالت رو بدیم به این که مشتری ما چی می‌خواد، به اون اعتماد بکنیم و اگر قرار هست که تغییر در ذائقه مشتری ایجاد بکنیم، به مرور و با برنامه این کار رو انجام بدیم.
بله بله، بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم که امشب دعوت ما رو پذیرفتید، تشریف آوردید به استودیوی شب آفتابی. خیلی لطف کردید. امیدوارم در برنامه‌های بعدی باز هم از حضورتون استفاده کنیم.
انشالله اگه توفیقی بود در خدمتیم.
ممنونم.
من هم از شما و شنوندگان عزیزتون خدافظی می‌کنم.
سپاسگزارم. ازت شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنم جناب آقای دکتر مشایخی. دکتر رامین مشایخی، مشاور کسب و کار، اینجا در شب آفتابی رادیو اقتصاد همراه من بودند. اما داریم وارد روز جدید میشیم. خیلی از ماها از خداوند مهربون میخواییم که با ورود به روز جدید برکت روزیمون رو زیاد کنن. یا رزاقهای خودتون رو برای ما ارسال کنید.
یا رزاق، یا کریم، یا کریم،
کریما به رزق تو پروردیم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. گدا چون کرم بیند و لطف و ناز، نگردد ز دنبال بخشنده باز. چما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبا همین چشم داریم نیز. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند ز کس.
دو تا آیه از سوره طلاق آیه 2 و 3 حدیث داریم، رسول خدا به ابوذر فرمود دو تا آیه رو زیاد بخون. این آیاتی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتا سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه سعوده.
رزق از خدا بخواه که رزاق مهربان زامن بود که روزی ما را عطا کند.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. خیلی لطف کردید. 0911-6495 خانم سکینه دهخانی از پاکدشت، خانم مهدی جعفری، خانم جعفری از زاهدان، آقا جواد خسرو آبادی، آقای میر حیدری از پیشوا، علیرضا سیبانی از مشهد، خانم زارعی از شیراز، همینطور خانم لیلا یعقوبی، حسین رحمتی از قائم شهر. خیلی خیلی لطف کردید. آقای حسین بلوکی همینطور پیامکشون رو برامون فرستادن. آقای حسین عطاری از مبارک، پیامکتون به دست ما رسید. شنونده بعدیمون که پیامک واسمون فرستادن آقای احمدی هستن، یا رزاقشون برامون فرستادن. آقای حسینی از نیشابور همینطور. شنونده بعدیمون 0910-0190 هم انتهای شمارشون هست. ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون. خیلی خیلی لطف کردید که امشب هم همراه ما بودید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو اقتصاد، شب آفتاب.